بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. به دست آوردن آسودگی در دنیا که لازمه یک حیات معنوی هم هست و میتونه مؤمنین رو بر غیر مؤمنان برتری بده، بدون اینکه غیر مؤمنان باور به غیب پیدا کنن، راه‌های متعددی داره که چون این راه‌ها یه مقدار ممکنه پیچیده به نظر برسن، خیلی‌ها این راه‌ها رو ازش صرف نظر می‌کنن. مقدمتاً درباره انگیزه این که ما باید آسوده تر زندگی بکنیم یه نکته ای رو مجدد عرض بکنم. جامعه دینی چجوری میخواد خودش رو برتر نشون بده بر یک جامعه غیر دینی؟ میخواد بیاد از اوصاف و اسماء پروردگار عالم برای کافران سخن بگه، بعد اونا بگن بابا خدای شما عجب و لحول اسماء الحسنا، همه زیبایی های عالم رو داره، پس ما اعتقاد پیدا میکنیم به دین شما؟ خب این که راه معقولی نیست. الان شما میبینید جوامعی که در غرب هستن یا تحت تأثیر تفکر الهادی هستن، گوششون بدهکار به معارف دینی و عقاید معنوی نیست. اونهایی که دچار مادیگرایی شدن، اونهایی که دچار لذت طلبی بلکه لذت پرستی شدن، اونها رو با اینجور کلمات نمیشه هدایت کرد. البته همه جای دنیا همیشه یه رگه ای از معنویت وجود داره، همیشه یک گرایش به معنویت، کلیسا، کنیسه، معبد، اینها وجود داره، ولی این که بتونه فرهنگ و فکر معنوی رو غلبه بده بر فکر مادی شدنی نیست. یکی از راه‌های بسیار مؤثر اینه مؤمنین بیان اثر ایمان رو در زندگی خودشون نشون بدن. اگر اثر ایمان در زندگی مؤمنین اینجوری بشه که ببینن اینا چقدر آسوده تر زندگی میکنن، چقدر آسیبهای اجتماعی در میون اونها کمتره، اون وقت مردم سوال براشون پیش میاد که آقا اگه ما زندگی دنیا رو هم میخوایم، اگه ما دیگه راه هم هستیم، خب بریم سراغ فرهنگ اینا، اینا چیکار کردن؟ اگر ما خیابونهامون سرشار از نظم ترافیکی باشه با کمترین مبلغ جریمه ها، اون وقت بقیه دین ما رو حقانیتشو قبول میکنن. ما هم بنا باشه با جریمه های سنگین خیابونهامون رو مرتب بکنیم، خب چه فرقی داره با غرب وحشی که خودشون هم قبول دارن، ولی میگن که چاره دیگه ای نیست. میگن کسی تو لندن ماشینشو بگذاره یه جایی که مثلا نامناسب باشه، جریمه ای که میکنن باید کل ماشینشو بفروشه، احیانا یه چیزی هم روش بگذره تا پول اون جریمه رو بتونه بده. ما اینو بهش میگیم غرب وحشی. البته جامعه ما هم داره به این سمت میره، چون اون مدیریت صحیح دینی به صورت ریشه ای از پایه بخواد شروع بشه نیست در جامعه ما، در آموزش پرورش، مهد کودک. اون مدیریت دینی صحیح اصلا به جامعه معرفی نمیشه آنچنان. مثلا جامعه ما مردمشون اصلا زیاد اهمیت نمیدن حالا استاندار کسی نباشه که خاک قدماشو به تبرک برداریم، مگه چی میشه؟ هیچی جامعه فلک زده میشه. آقا چطور مگه؟ حالا چطور مگه؟ شو هر موقع متوجه شدی بعدا درست میشه اوضاع. آقا امام زمان ارواح الله الفدا که از سر سلیقه شخصی نیستش که استانداران و وزرا و آدم حسابی های مملکت جهانی خودش رو با تقوا ترین فردها انتخاب میکنه. معنا داره اون کار، یعنی ضروریه. ما هنوز مردممون ضرور میگن دوز نباشه، دوز نباشه کافی نیم، الگو باید باشه، خوردنی باید باشه. مردم بچهشون مریض شد به اون زنگ بزنن التماس دعا بگن. از همه بهتر شایسته تر باشه برای جلو وایستادن. شما مردمان باهوشی هستید، تعداد معتادا و تعداد طلاقا رو نمیخواد نشون بدید. خب اونا آسیبهاییست که ناشی از کجاست؟ ناشی از این که این جامعه پلیس زیاد میخواد، قانون زیاد میخواد، جریمه سنگین زیاد میخواد، قوه قضاییه سنگین میخواد، بازرسی کل کشور سنگین میخواد تا بتونه جلوی فساد رو بگیره. این که نمیشه که. وقتی اون کسی که بخواد خرابکاری بکنه، اون انقدر باهوش هست، میگه اگه من خرابکاری بکنم توی نهاد دولتی بازرسی کل کشور میاد یقه منو میگیره، میرم اونجا خرابکاری میکنم، آب رو از سرچشمه گرالود میکنم، بعد نفوذ میکنه، بعد اثر خودشو میگذاره. ما کی میتونیم به اسلاممون افتخار بکنیم؟ مردم دنیا حرفی ندارن، میگن اسلام شما. حالا تر آغاز اسلام میگیم پیامبر گرامی اسلام نمیتونست اثبات بکنه، مجبور شد جنگ بکنه و بالاخره یه سری رو از سر راه برداره، اصل اسلام رو پیریزی بکنه. بعدش دیگه باید در عمل جامعه اسلامی این رو اثبات میکرد. حالا اسلام یه قدرتی گرفته الحمدلله. خب حالا ما باید اثبات کنیم. ثمره خون شهدا، ثمره اشکهای عزاداران ابا عبدالله الحسین، این انقلاب شکل گرفت، بعد این انقلاب شهید پرور شد، بعد باز هم اشکها و خونها ادامه پیدا کرد و بعد ما به جایی رسیدیم که این گفتگوها برای اونه. ما برای اینکه به جامعه فلک زده ما دیگرا و کفر زده اثبات بکنیم دین بهتره، میگه کو خودت چجوری زندگی میکنی؟ خب ساده است دیگه، پیچیده نیست. اگر بیان ببینن که میان میبینن، همه حواسشون هست هم به همه جا، میگن شما هم به سختی با پلیس دارید جامعتون رو. البته اینجوری هم ما جامعمون خیلی بهتر از غربه ها، یعنی غرب پلیسش واقعا وحشی برخورد میکنه. من یکی دو سه نمونه برخورد کردم یا اخباری رو دیگران گفتن وقتی بعضی از قصه ها رو گفتیم، پلیس آمریکا، حتی پلیس کانادا، یه چشم ما برخورد کردیم، خیلی نمیتونن اداره نکنن اگه این کارو نکنن. ما باید فاصلمون از اونا زیاد باشه. فاصلمون از اونا اگه زیاد نباشه، میگه حالا تو هم بالاخره یه مسجدی داری، یه حسینیه داری، این هم جزو مراسمتونه، والا زندگی همونیه که ما داریم، شما هم داری دنبال ما میای. دیگه برتری نیست. آقا ایمان شما چه اثری رو شما گذاشته؟ باید نشون بدیم ما آرومتریم، ما آقاتریم، ما خانومتریم، چی بگیم؟ بالاخره زندگی همون ببین چه آرامشه، چقدر بیشتر داریم لذت میبریم، چقدر بهتر داریم خوشی میکنیم. شهید بهشتی یه بار یه جمله‌ای فرموده بودن، خب ایشون آدم باهوشی بود و دردمند و دلسوز بود، حیف شد زود به شهادت رسیدن، و الا شاید هرچی جلوتر می اومدیم معارف عمیق‌تری رو از ایشون میشنیدیم. بعد ایشون یکی از جملاتی که گفتن موجب شد من خیلی به ایشون ارادت پیدا کنم این بود، میفرمودن برای تعجیل در فرج هیچ کاری بهتر از این نیست، ما یه جامعه نمونه بسازیم به جهان نشون بدیم، بگیم این آقایی که میخواد بیاد اینه، این کارو میخواد بکنه، یه نگاه کن مردم ببینن آماده فرج بشن. خب البته برای اینکه این جامعه ساخته بشه عوامل مختلفی باید دست به دست هم بده، مثلا اقتصاد باید درست بشه، سیاست مدارا باید درست بشن، قوانین و ساختارها باید درست بشن، خیلی اتفاقها باید بیفته، ولی هر کدوم از این اتفاقهایی که باید بیفته اگه بخوان منتظر اونه که اتفاق باشن که هیچ وقت هیچ اتفاقی نمیفته، هر کی از همون قسمتی که هست شروع کنه. فعلا ما حالا به جوامع کفر زده نمیخواد خودمون رو نشون بدیم، تو شهر خودمون هر مؤمنی شادتر، آرامتر، آزادتر، آسودتر زندگی کرد، الگو میشه برای بقیه، مردم میگن نگاه کن این زندگیش بهتره ها، اینا کلن اینجوری هن ها. باید این تفاوت با فاصله زیاد احساس بشه، با فاصله کم که فایده نداره. تا شما یه دونه مؤمن نشون بدی یه ذره آرومتره، میگه بیا 100 تا غیر مؤمنشو نشون بدم یه ذره آرومتره. تفاوت باید زیاد باشه، تفاوت زیاد نباشه درست نمیشه. لذا دنبال 313 نفر با مشخصات خیلی برجسته هستن، رقم هم افزایش ندادن که آقا چون بعدها میلیاردی جمعیت افزایش پیدا میکنه ما این 313 نفر میکنیم 313,000 نفر، نه واقعا اثر خودش رو میگذاره. بحث منفعت شخصی نیست که بریم آسوده تر زندگی کنیم، بلکه بحث رسالت اجتماعی است، رسالت تاریخی مهدوی است که به عهده ماست. در اون روایتی که می‌فرماید قومی از مشرق قیام می‌کنند، یوتعون للمهدی یعنی سلطانه، اینا مقدم ساز ظهور حضرت میشن. با چی مقدم ساز میشن؟ باید در عمل نشون بدیم ما. اگرچه حالا کتاب و فیلم و این چیزا بفرستیم به جهان، اگه هنرشو داشته باشیم اونم بی تأثیر نیست، تأثیر داره ولی موج جهانی ایجاد نمی کنه. حالا فعلا ما به جهان کاری نداریم، همین در و همسایه خودمون که پای ماهواره ها دارن جذب به اون فرهنگ میشن، زندگی خود ما رو ببینن، فعلا از همینجا شروع کنیم تا بعد جامعه جهانی رو توش تأثیر گذار باشیم. واقعا این یک رسالته و عجیبم هست. شما الان برای خودت آدم خوبی میشی، ثوابهای جهانی تاریخی بهت میدن. خیلی عجیبه. من تو صحنه ها وقتی نگاه میکنم، الان یه زوج جوانی ازدواج میکنن، ها ازدواج که چیزی نه، همه ازدواج میکنن، یه ثوابی هم داره. الان قصهش فرق میکنه، تو با نیت این که به فرزندان این مملکت اضافه کنی، در حالی که داری اقلیت میشی رسماً، همینجوری پیش بره دیگه، چپ و راستم با هم متحد بشن تو هیچ رأی گیری پیروز نخواهند شد در آینده، جنگ باید تو خیابونا جمع بکنی. حالا شما ازدواج میکنه به نیت فرزنددار شدن، حجت ابن الحسن العسکری بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا از او تشکر خواهد کرد. قبلا اینجوری نبود که ازدواج میکرد خب یه کار ثوابی کرده دیگه، لازم هم داشته تازه. الان ازدواج کردن جایزه های جهانی داره. بعد بچه دار میشی، خب قبلا بچه دار میشدن دیگه، ولی الان وقتی بچه دار بشه یه خانواده به نیت این که من میخوام محبین اهل بیت رو افزایش بدم، خیلی خب خیلی عجیبه. یعنی خانواده مذهبی جوان تا دوتا بچه داره. اینکه شما دوتا بمیرید که همین دوتا تکثیر نکردی که خدمت نکردین. قدیم ما بچه دار میشدی کار بزرگی نکرده بودی، بچه هست خلاصه بالاخره به دنیا میاد و بچه دار میشن. اما الان ارزش‌های نجومی پیدا کرده، به خاطر خدا، به خاطر خدا بچه دارش، به خاطر خدا. اون طرفیا اومده شکایت کرده میگه که اسم این بچه منو نمی‌نویسه تو شناسنامه‌م. میگه چرا نمی‌نویسه؟ حالا من دیگه جزئیات نمیگم دیگه، چرا نمی‌نویسه؟ ثبت احوال باید بنویسه. یا آخه میگه 56 این بچه‌ت من نمی‌نویسم، جا نداره شناسنامه‌ت بنویسم، کجاش بنویسم؟ بچه شیعه هم مثلا خجالت نمی‌کشه. اصلا هیچی نمیشه در این باره ها گفت، میدونید هیچی نمیشه گفت. ولی شما یه سر به برخی از این طرف و اون طرف بالاخره جغرافیا بزنید ببینید چی میگه. میگه من نمیدونم، به من گفتن باید این قصه اتفاق بیفته. 12 اگه کسی کمتر داشت، همه افتادن تو میدان عمل همه مسائل رو درست کنن. شهید مطهری خدا رحمتش بکنه، یه زمانی زمان مارکسیستا تو میدان نظر باهاشون جنگ میکرد که فکر جوونا خراب نشه. الان کسی با فکر کار نداره، چون مارکسیستا خیلی حمله میکردن از نظر فکری به اسلام، درسته؟ الان از نظر عملی حمله میکنن، میگن فکرت هرچی هست باش، روز شهادت امام حسین تسلیت میگی، چیکار کنم برات؟ میخوای بی بی سی و وی او ای اصلا بر پلیس میگذاره تو انگلستان؟ امسال پلیس گذاشتن برای نگهبانی از محافظت از دسته غمزنی روز عاشورای امام حسین. فیلم برداری هم آزاد اینا، بعد بچه‌ها میخوان یه جلسه آروم برای اربعین برگزار کنن، جلوشو میگیره، میگه اگه مثلا رفتاری داشته باشی که علیهت استفاده بشه معذرت بهش میدون میدم. توی شبکه‌شون هم جلسه میذارن در دفاع از غمزنی و اینکه چرا رهبر ایران غمزنی رو ممنوع کرده. حالا اگه ما میگفتیم غمزنی خوبه، 1000 فیلم علیهمون میساختن، ببین اینا چقدر وحشیان. یه دیگه ابلیسن، ابلیس هر کار خوبی که قبول نشه، نابجا باشه، غلط باشه تقویت میکنه. میگه آقا عقاید دینیت محترم، مثلا با افکار و عقایدت کاری ندارم، چون میدونن تو میدون عقاید و افکار بیان جلو بحث نظری بخوان بکنن شکست میخورن، عملا میان سبک زندگی ما رو تغییر میدن. و این بحثی که ما باید آسوده زندگی کنیم، این یک بحثیست در عرصه سبک زندگی. جنگ الان تو زندگیه، تو نحوه رفتاره، جنگ الان اینه. الان جنگ به این نیستش که مرز مبارزه با کفر با این نیستش که بچت بلد باشه ثابت کنه خدا یکیه یکی و نصفی نیست. نه، اگه بچت یه جوری تربیت شد که بدون نگاه پلیس چراغ قرمز رو رعایت کرد، این دیندار بار اومده و الا بی خیال عقائدش، به دردش نمیخوره، میان لهش میکنن، نابودش میکنن، از روش هم رد میشن. تو هم که اون عقایدت فایده نکرد که، برو جمعش کن. ما چاره ای نداریم. بنده میدونید اصلا تا وقتی اهداف مهم هستن به اهداف خرد توجه ندارم، اصلا اهداف کوچولو در مقابل اهداف بزرگ و کلان چه اهمیتی دارن. اینکه ما گاهی از اوقات در مباحثمون به مباحثی رفتاری مربوط به سبک زندگی میپردازیم، اینها به این دلیل است که امروز اهمیت استراتژیک پیدا کردن. یه نفر میگفت آقا تو گاهی سیاسی صحبت میکنی ناجور خراب میکنی، و نکن دیگه، حالا ممکنه سلایق مختلف باشن. گفتم یعنی تو میبینی گاهی من غیر سیاسی صحبت میکنم؟ گفت خب بله، خیلی وقتا غیر سیاسی صحبت میکنی. گفتم خاک بر سرم، من اگه غیر سیاسی صحبت، من چه بیدین بیشرفی شدم. بعد میگه آقا اونجایی که دارید شما رفتار افراد درست میکنی خب غیر سیاسی، همین امسال مثلا همین بس، حالا اون اینو نمیگفت، چگونه آسوده طرز. گفتم نه همش سیاسیه، من اینا رو برای اهداف سیاسی و یک هدف سیاسی روشن هم داریم، اونم نفس خود ظهوره. مثلا برای چیز دیگه کار نمیکنی، به کمرش بخوره اونی که نماز میخونه، نماز خوندنش به ظهور کمک نکنه، مردشو اخلاقش رو ببره، اخلاق خوبی که به درد ظهور نخوره، میخوام چی کار اونو؟ و ظهورم یعنی جهانو بگیریم، جهانو داره کنیم. و الا برای ما سیاسی این جناح اون جناح بیازش فرقی میکنه برای ما، یه مسائل کوچولوییه. حالا اینکه ما چگونه آسوده تر زندگی کنیم، آرامش بیشتر، نشاط بیشتر، یه ماه رمضان در مورد نشاط ما صحبت میکردیم در همین جلسات این حسینی شریف، برای چی؟ برای اینکه ما باید اونجا خودمون رو اثبات کنیم. رفقا میان امام حسین ما و حسین حسین گفتن ما را مسخره میکنن ها، اگه تو عمل نشون ندیم. یه مثال از امام سجاد علیه السلام بزنم، خیلی گیج کننده است. سالهاست من یاد این بخش زندگی امام سجاد علیه السلام میفتم، اصلا دیوانه کننده است. ببینید خیلی ممکنه پیچیده باشه یا من بلد نیستم بگم، خیلی ساده است، من نمیتونم قشنگ توضیح بدم، شما باید دو برابر گوش کنید. آقا امام سجاد علیه السلام به اسارت رفتند از کربلا تا کوفه و شام، هر جا غریبی می کشیدن تو خرابه می نشستن، توی راه توهین و تمسخر می شدن، بر شتر لنگ حضرت رو سوار کرده بودن، هر قدم شتر به ایشون صدمه می زد، همه چی همه چی زنجیر به گردنشون بود. بعد از کربلا طلبکارترین آدم در جهان بشریت علی ابن الحسین امام سجاده، ولی یه ذره این زحمتی که کشیده به ذهنش بیاد، 30 سال اکثرا پای پیاده به حج مشرف شدن، در طول مسیر حج، این قسمت دیوانه کننده است، میمیره آدم، در طول مسیر حج به کاروان خدمت میکردن، آب میدادن، نان میدادن، بعضی ها نمیشناختن فکر میکردن غلام کاروان، توهین میکردن، بعد بعضی ها میشناختن میگفتن آقا توهین نکنید، این خودش پادشاه عالمه. علی ابن الحسین تو موقع مرخصی رفتنت دیگه، شما بشین همه به تو خدمت کنن، تو کتکاتو خوردی، تو زجراتو کشیدی، تو تازیانتو خوردی، اصلا یه کلمه پیش خودش بگه من پسر حسینم، من این همه تو اگه بنا باشه کسی تو کاروان بدوه من نیستم، من به اندازه کاوی لا اله الا الله تناب به گردنم انداختن کشیدن، من الان دیگه باید بشینم خدمت بشم. خدمتگزار خدمتگزار. چراغ رو اگر برای روزه خاموش کردید، من هنوز بحثم تمام نشده دوستان من. حالا اون وقت ما چه مشکلی داریم؟ ببین فدات شم، 2 روز برای امام حسین گریه میکنیم، یه احساس حق به جانب میاد تو آدم دیگه. آقای شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرمود مواظب باش غرور طرفداری از حق نگیردت. ما که کتکی نخوردیم، که دوتا سینه زدیم، غرور طرفداری از حق گاهی ما رو میگیره. یه ذره طلبکار نشی یا ابا عبدالله، دهه محرم تموم شد، قول میدم، من از طرف شما میگم، خودم نمیدونم چقدر بتونم، قول میدم یا ابا عبدالله تو زندگی نشون بدم مرید حسین یعنی چی، آبرو تو رو حفظ کنم. بعد مردم بگن آقا این روزه کجاست، هر کی میره روزه میاد عوض میشه، چی کار میکنن تو اون روزه، هر کی میره روزه میاد جوان مرد میشه، هر کی میره روزه میاد آروم میشه، هر کی میره روزه میاد با صفا میشه، هر کی میره چه خبره اونجا چیه، دینم نداشت تا بهش بگو روزه بیا قضا میدن، اون قضای آدم رو عوض میکنه، بیا بیا قضا تو بخور برو، چای روزه حال آدم رو منقلب میکنه. چرا ما باید درست زندگی کنیم؟ مسئولیم رفقا، مسئولیم. حالا منم که دستم به شما میرسه دیگه چیکار کنم، میدونید بهتر از من این حرفا رو، داشت رد میشد، ماهی دستش گرفته بود داشت میرفت، امام صادق علیه السلام دوستش بود، فرمود فلانی چرا ماهی دستت گرفته اینجوری، گو آقا شما فرمودید مرد خونه میره خوبه یه آذوقه دستش باشه بره، فرمود بله، من نمیگم ماهی نگیر ببر، ولی ماهی بوی بد میده، تو هم همه میشناسن دوست مایی، بعد از کنار مردم رد میشی مردم میگن بیا دوست امام صادق چه بوی بد میداد، اینو بذار توی کیسه، بوش به مشام کسی نده، دوست مایی بوی بد ندی، کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. واقعا دیوانه کننده است این خاطره امام سجاد علیه السلام، اگه کسی میخواست یه ذره طلبکار باشه، یه ذره دیگه به خودش مرخصی بده، یه ذره بخواد آسوده تر زندگی کنه، اگه کسی تو دنیا شایسته بود این کارو بکنه حتما آقا امام سجاد علیه السلام بود. بعد هر سال و خاطرات بین راه رو که پیاده که میرفته چی، بعد برای کاروان خدمت هم میکرده، آقا شما خودت کم تو کاروان بودی؟ اونم چه کاروانی؟ اینا کیان آقا؟ اینا الگوهای ما، ببینید چه عظمتی دارن. از حضرت بعضیا تمنا میکردن آقا پاهاتون ورم کرد، آقا پاهاتون تاول زد، چرا اینقدر خودتون رو زحمت میدید؟ مرکب هست رها میکنی پای پیاده، شما چقدر آخه میخوایی به خدا؟ میفرمود من میخوام به خدا تواضع کنم، دارم میرم، انگار تا حالا کربلا نبوده، تازیانه نخورده، آخه بابا این چی، آخه من نمیفهمم. خدای به حق ابا عبدالله الحسین توفیق درست کردن زندگی زیر بیرق امام حسین علیه السلام به ما عنایت بفرما. خدا به حق امام حسین ما رو با زندگی درست الگو برای جهانیان قرار بده. زندگی درست یکیش آرامشه، یکیش آسودگیه، واقعا باید یه جوری زندگی کنی که آسودگی از زندگی درخت نبنده. 7-8-10 تا راه حل تو روایات غیر از آنچه که تا کنون گفتیم که بیشتر کلیات بود آمده برای آسوده تر زندگی کردن، که حالا دیگه نشد، حالا یه فرصت دیگه این خدمت شما رسیدیم، اونها عملیاتی تره و اونها رو انشالله توضیح خواهیم داد، با شما در میون خواهیم گذاشت. یکی از راه حلا رو امروز عرض کنم، هر کی میخواد رنج بی خود نکشه یکی از اصولش اینه، چیکار کنه؟ شادی بی خودم تحمل نکنه. با نور عاشورا انشالله این کلام قرآن در جان شما قرار بگیره، با شرحی که آقا امام زین العابدین علیه السلام میدن. من دیگه فکر نکنم بهتر از این هدیه میشد امروز خدا به ما بده که تو روضه امام زین العابدین علیه السلام جمعیم. چقدر قشنگ عربها صدا میزنن امام حسین رو. ما رسم نداریم، هم میگن ابو السجاد ابو السجاد به امام حسین، در جا هم امام حسین رو یاد میکنن هم امام سجاد علیه السلام. قشنگه، ما هم عادت کنیم اینجوری صدا بزنیم، خوبه. ابو السجاد ابو السجاد. امام زین العابدین علیه السلام یه رازی رو از روی قرآن کریم برملا میکنن برای آسوده زیستن. ما روز اول این روایت رو خوندیم، چرا میخوایم بریم سراغ راحتی؟ بلکه راحتی عظما میخوایم، راحتی بزرگترین راحتی. فرمود از زهد و فی دنیا الراحت العظما، زهد در دنیا راحتی عظماست. طلب تو راحه فوجد تو حافظ زهد، راحت رو طلب کردم دیدم در زهد است. کلام اول امیرالمومنین، کلام دوم امام صادق علیه السلام. ثمرت الزهد الراحه، زهد آرامش و راحتی و آسودگی میاره، نه فقط در روح و روان انسان بلکه در واقعیت زندگی انسان هم. خب از امام زین العابدین علیه السلام پرسیدن زهد یعنی چی؟ زهد رو امام زین العابدین علیه السلام توضیح میدن، فرمودن الا و ان الزهد فی آیه من کتاب الله عز وجل، زهد در یه آیه قرآن آمده. خیلی ها فکر میکنن زهد یعنی دست به پول نزنی ها، به کنار پول دار بشی، نه. خونه چی باشه؟ نه، خونه مرکب جزء دنیا نیست. الهی خدا به شما همتون خونه و مرکب خوب بده. اسراف و ریخت و پاش بده، خونه و مرکب باید خوب باشه. چه اسلام خوشگلی ما داریم، خانواده باید آسوده باشن. میفرماید هر کسی پول داره به نسبت پولش خانواده‌اش رو باید تو آسایش قرار بده، خانواده‌اش باید لذت پولداری او رو بچشن. بعضیا پول دارن خانواده رو شکنجه میکنن، آقا چه شکنجه، میخوام بذارم برای کار، حالا کار روزی خدا میرسونه، خانواده رو بیچاره کردی، اذیت شدن، حالا دوباره خانواده رو تحویل بگیریم بازم اسراف و اینا نشه ها. اون هم که معلومه دیگه، شنونده باید عاقل باشه که الحمدلله شما همه اهل دقت و باهوش هستید. زهد رو در قرآن کریم ترجمه کنیم، میفرماد لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا متأسف نشید برای چیزی که ازتون فوت شده. زهد اینه، لا تفرحوا بما آتاکم، خوشحال نشید از چیزی که بهتون رسیده. ببینید هر کی میخواد ناراحتی بیجا سراغش نیاد، خوشحالی بیجا هم سراغش نیاد. چی علیکی خوشی مثلا که چی؟ آقا یه معامله شیرین کردی، قش نکن دیگه، انشالله خدا دلائل قشنگ برای شادیت فراهم بکنه. بگو انشالله، با دلائل علکی شاد نشو. تا پولدار شد بگو قارونم پولدار بود، چیکار کرد؟ با کل اموالش رفت زیر زمین، درسته؟ تا بگو چی مثلا، چی میخواد تو رو خوشحال بکنه تو دنیا؟ یه راز عجیبی ها، بعضی ها رندی میکنن، زرنگن، میخوان خوشحالی های پست و پلشت داشته باشن و هیچ ناراحتی هم نداشته باشن. به هر مقداری تو دنیا از چیزای علکی خوشحال بشی، به همون مقدارم هم از چیزای علکی ناراحت، ناآرام، ناآسوده خواهی شد. کسی تعریفت کرد خوشحال نشی یا اومد به توهین میکنه ناراحت میشی، از دل دماغت خدا در میاره بیرون، بالا نشسته طراح بیکارم هست، خدا اصلا کاری نداره. شما فکر نکنید وقت خدا مشغوله میتونه سرش گرم بشه به چیزی شما قصر در بری، اصلا بیکار همجوری نشسته، با کسی هم کار نداره، فقط خودت رو اداره میکنه. شبم که میخوابی بالا سرت نشسته خدا، همجوری منتظرم بیدار شی، کاری ندارم من. بهش بگو خدا حالا من بالاخره زودتر خوابیدم میشم، شما کار دیگه اگه داری برسید، من کاری غیر تو ندارم، من هم نشستم بیدارش. بیدار میشی میفهمد خب چی میخوای، اولین چیزی که میخوای چیه، بگو اینم چقدر رشد کردی، دیروز چه ثمری برات داشته. یه تا بیدار شدی باید شکر خدا رو بکنی، یصبح و همه شکر، یمسی و همه ذکر الی آخر. کسی میخواد آسوده باشه تو دنیا، الکی خوش نباشه. آه پس ما برای چی خوش باشیم؟ یکی تعریفمون میکنه کیف میکنیم، یکی پولی گیر بیاریم کیف میکنیم، یکی چی؟ آه اینا رو انیا علکیه، خوش نباش به اینا. پس به چی خوش باشیم؟ آه وقتی علکی خوش نباشی، چون دیگه روز آخره منم فرصتم کمی باید بحث رو جمع بکنم، علکی خوش نباشی راستکی خوشحال خواهی شد. یه وقت دیدی خدا صدا زد مهدی من، دل این بنده خدا دوست خودت و دوست ما رو خوشحال کن، یه سری بهش بزن. ها خوشحالی اینه، خوشحالی اینه آقا سراغ تو بگیره. یکی از کسانی که مکرر خدمت حضرت میرسید، حالا من از داستانهای ملاقات حضرت رو نمیگم به خاطر بعضی از آسیبهایی که داره، حضرت بهشون فرمودن که میدونیم ما چرا بهت سر میزنیم، گفت آقا لطف دارید. فرمود اگه سر نزنیم تو جان میدی، از دنیا میدی، باید بهت سر بزنیم. خوشحالی علکی نرو سراغش، سراغ تمومت قیافه بگیر. ارادت هم الدنیا فلم یریدوها و اثرت هم ففدو انفسهم منها. دنیا بهش رو میکنه، او به دنیا پشت میکنه. برو بابا تو دلت نیار، خوشی علکی تو دلت نیار، برات آسون میشه. سختی های علکی هم تو دلت نمیاد، راضیه ها. قرآن دوتا رو کنار هم میگه، تأسف نمیگذاره خدا بخوری، روحیت رو حفظ میکنه، بلایی به سرت نمیاره. اینی که من دارم عرض میکنم خیلی عجیبه. حالا انشالله اگه یه وقت دیگه دوباره همین بحث رو ادامه دادیم، من به شما به تفصیل عرض خواهم کرد. کی میگه خدا دیر با آدم صحبت میکنه، عکس العمل نشون میده؟ یکی از جاهایی که خیلی زود عکس العمل نشون میده خوشی علکی، بعضی از خوشیهای علکی رو خدا زود عکس العمل نشون میده، زود آنن یه دونه ناراحتی علکی برات پیش میاره، دماغ میشی و به هم میریزی. و اینه خدا خوشش نمیاد، خوشش نمیاد بندش کوچولو باشه، چیکار کنه؟ خداست دیگه. میگه تو چرا علکی خوش میشی؟ من ناراحت میشم از دستت. من ملائکه من این بنده منو این خوشی علکی در بیارید بیرون، یه دونه میزنن تو گوشت صاف وای میسی. حالا شد با چرا آخه؟ خیلی جالبه دین ما، سنت های الهی عجیبه، سنت های الهی عجیبه. زهد در یک کلمه قرآنه، تأسف نخورید برای چیزی که فوت شده ازتون. البته برای این تأسف نخوردن یه تکنیکی رو امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میفرماد. میفرماد هر چیزی رو از دست دادی بگو من اصلا یه همچیزی نداشتم، من نبوده اصلا. تکنیک ها، هر چیزی رو میخواستی بهش نرسیدی، این کلام حضرت دقیقش اینه، هر چیزی رو میخواستی بهش نرسیدی بگو اصلا من یه همچیزی نمیخواستم. راحت، روحتو راحت کن، این راحتی روح لازمه، چون ناراحتی روح نزدیک به کفر میکنه انسانو. کاد الفقر ان یکون کفرا، خیلی هاش ناراحتی از فقره، خود فقر نیست. واسه من نمیخواستم، کی خواستم همین چیزی رو؟ نفس خودتو فریب بده، نفس خودتو کنترل بکن. حالا برای اینکه انسان ناراحت نشه کلن باید چیکار کنه؟ یه اصل بسیار پیچیده و ظریف اینه که علکی خوشحال نشو. برای چی خوشحال بشم؟ قرة عینه فی ما لا یزول. وای خدای من، الهی خدا هر روز هر لحظه خوشحالتون بکنه. قرة عینه فی ما لا یزول، با چیزایی که زائل شدنی نیستن. تو مجلس ابا عبدالله الحسین تو اوج گریه با لباس سیاه وسط سینه زنی وسط عاشورا خدا خوشحالت میکنه با چیزایی که از بین رفتنی نیستن. اون خوشحالی همیشه هست. تو رو خدا الان خوشحال نیستید؟ خیلی ها عاشورا رو رها کردن، شما هنوز عاشورا رو رها نکردی، کاروان رها نکردی، تو رو خدا خوشحال نیستی؟ آفرین امروز اومدی، تازه امروز کاروان داره میاد کوفه، اون وضع رو میخوان ببینن مردم. کاش فقط وضع اهل بیت و اون نامردا دشمنا می دیدن. خوشحال نیستی؟ امروز هم توفیق روزه پیدا کردی، الحمدلله. چی با این خوشحالی معادله؟ تو رو قرآن. چه چیزی تو دنیا با این خوشحال؟ خوشحالی علکی به دلت راه نده، اومد بیرونش کن، بگو خدایا من خوشحالی راستکی میخوام. مقدس اردبیلی دلو انداخت، آب میخواست برای وضو، طلا اومد بالا، گفت خدایا آب میخوام برای وضو. دوباره انداخت، طلا اومد بالا، گفت خدا آب میخوام برای وضو. قرة عینه فی ما لا یزول، قرة العینش، اون چیزی که جیگرش رو حال میاره، خوشحالش میکنه، چشمش رو روشن میکنه، چیزای زائل نشدنیه. تو زیارت عاشورا الان سر به سجده گذاشتی، گفتی خدا ممنونتم منو مصیبت زده یه حسین قرار دادی. نمیدونم امروز بوده یا فردا که این کاروان رو وارد شهر کوفه کردن. مگه آدم این روزه رو فراموش میکنه؟ تا کاروان نزدیک شهر شد، پاییزم هست، میدونید یه مقدار یه نمه سرد میشه هوا تو مناطق خصوصا عراق، شباش سرده. الان دیگه نجف اشرف شما میرید، شباش باید یه چیزی بندازی رو دوشت. میگه تا کاروان اومد یه زنی بالای پشت بام داشت نگاه میکرد دارن اسیر میارن، گفت ما شما مال کدام قوم و ملت هستید؟ فکر کرد اینا رو از خارجه آوردن. زینب کبرا فرمودن ما حرم پیغمبریم، ما اهل بیت پیغمبریم. شما به خاطر اینکه حرم پیغمبر رو اسیر گرفتن گریه کردید، آره، حالا برای یه صحنه دیگرش هم گریه کنید. من نمیدونم، بالاخره درباره غارت حرم حرفای مختلفی هست. من نمیدونم چه درصدی غارت شده بوده. میگه زنه خودشو از پشت بام انداخت، با این در خانه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، پارچه بیارید دورشون بندازن. الهی بچه هات هیچ وقت تو سرما نمونن، الهی بچه هات هیچ وقت تو سرما نمونه. خوشحالی اینه که چقدر این خوشحالی قشنگه، میتونی برای علی ابن الحسین، برای بچه های حسین گریه کنی. خوشحالی اینه که دوستشون داری. خوشحالی اینه که تو رو دعوت کردن. خب من اجازه بدید پس حالا که شما گریه کنای خوبی هستید براتون یه روزه‌ای بخونم. امام زین العابدین معذرت میخوام، امام زمان معذرت میخوام، شما تو به مجالس روزه جدتون حسین عنایت دارید، تا همین الان هم تو جلسه ما بودید قطعا، لابود اون عارف واصل فرمود چرا روزه خونا میگن امام زمان نگاه کنه؟ امام زمان نگاه نکنه جلسه روزه شکل نمیگیره. خب من از آقا و مولامون تقاضا میکنم چند لحظه‌ای به این مجلس ما توجه نکنن. من این چند تا جمله رو با این مردا در میون بگذارم، بعد انشالله دوباره حضرت عنایتشون رو شامل حال ما بکنن. خیلی خجالت میکشم این روزه رو بخونم جلو حضرت. روز آخر یه سر مدینه هم میگن خوبه برید، مزدتون رو شاید مادرتون فاطمه زهرا خواست بده. وقتی اون نامرد شروع کرد جسارت کردن به فاطمه زهرا، دست به تازیانه برد، امیر المؤمنین دیگه تحمل نکرد، بلند شد یقه اون نامرد رو گرفت. اگه التماسش نکرده بودن مرده بود اون نامرد زیر دست علی ابن ابی طالب. جلو چشم من اهل بیت خیلی غیرتی هن. خیلی مردان بزرگ عالم خلقت هن. ابا عبدالله الحسین روزش و روز عاشورا برات خوندم، حالا اینجا یا جای دیگه نمیدونم. شمر ملعون 3 ساعت بود امام حسین رو رها کرده بودن خون از بدنش بره حضرت ضعیف بشه بیان، حضرت تو خون خودش دست و پا میزد جرأت نمیکردن بیان جلو. گفت من میدونم چی کار کنم ببینم حسین زنده است یا نه. با صدای بلند گفت به حرمش حمله کنید. دیدن حسین نیمخیز شد. نامردا این دیگه نه. اهل بیت طاقت ندارن کسی جلوشون تازیانه به خانوادهشون بزنه. امان از دل امام سجاد. در تمام طول راه زینبش رو جلو چشمش تازیانه زدن، دخترها رو جلو چشمش تازیانه زدن. فدای دل پرغز